سلام شنونده های ارجمند، لیلا مهوی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه مورخ 5 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. مقامات ارشد گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که در نشست چند جانبه صلح مسکو که قرار است روز جمعه برگزار شود شرکت خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، گفته که این گروه تا هنوز رسما روی شرکت در این نشست توافق نکرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست مسکو گروه 5 نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانگزی، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه گفت که تا هنوز هم روی برگزاری نشست در مسکو با مقامات روسیه به توافق نرسیدند، اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، نمایندگان اعضای شورای عالی صلح در این نشست شرکت خواهند کرد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، گفت که حکومت به مشکلات باشندگان ولسوالی خاص و رزگان با تأخیر رسیدگی کرده است. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که تأخیر اقدامات حکومت در مورد جنگ اورزگان سبب افزایش تلفات مردم و پلیس در این ولایت شده و نیز بسیاری باشندگان محل از خانه هایشان بیجا شدند. در این حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با صدور حکم یک هیئت 14 نفری را با رهبری اسدالله فلا، مشاور رئیس جمهور در امور حل منازعات، گماشته تا چگونگی جنگ اورزگان را بررسی کند. پیش از این عامر امنیت پلیس اورزگان به صدای امریکا گفته بود که جنگ در ولسوالی خاص اورزگان پس از آن آغاز شد که حکیم شجاعی، یکی از قماندانان پیشین پلیس محلی، بر یک ساحه پشتون نشین ولسوالی خاص اورزگان حمله کرد. اما حکیم شجاعی در صحبت با صدای امریکا حمله بر مناطق پشتون نشین را رد کرد و گفت که او با طالبان می جنگد، نه پشتونهای ساکن در ولسوالی خاص اورزگان. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که کشورش به فروش نفت خام خود ادامه خواهد داد و تظاهرات اقتصادی واشنگتن را نادیده میگیرد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
آقای روحانی، رئیس جمهور ایران، وضع مجدد تظاهرات اقتصادی واشنگتن بر تهران را جنگ اقتصادی علیه کشورش خواند و گفت ایران آماده مقاومت در برابر هر گونه فشار است. دور تازه تظاهرات اقتصادی واشنگتن بر تهران که هدف آن صفر ساختن صادرات نفت ایران است، از امروز آغاز شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن می‌خواهد با صفر ساختن فروش نفت ایران، این کشور را مجبور سازد که از برنامه‌های هسته‌ای و توسعه میزایل خود دست بکشد و نقش خود را در منطقه محدود نماید. ایالات متحده آمریکا همچنین گفته است که به 8 کشور جهان و شمول چین، هند، کوریای جنوبی و ترکیه معافیت موقتی خرید نفت از ایران را می دهد. برخی کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا از آغاز دور تازه تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران ابراز تأسف کردند.
جنرال قمر جاوید باجوا، لیدر سیز اردوی پاکستان، امروز از جریان تمرینات مشترک نظامی نیروهای پاکستانی و روس در منطقه پابوی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان بازدید کرد. جنرال باجوا گفت که برگزاری تمرینات مشترک نظامی یک راه خوب برای تقویت روابط موجود بین اردوی پاکستان و روسیه می باشد. نظامیان روس و پاکستانی در سالهای 2016 و 2017 نیز تمرینات مشترک نظامی را انجام داده بودند. این در حال است که مقام‌های آمریکایی بارها مسکو و اسلام آباد را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند، اتهامی که روسیه و پاکستان آن را رد می‌کنند. شرکت فناوری تویتر حساب خادم حسین رضوی یک رهبر تندرو پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. مقام‌های پاکستانی گفتند که حکومت این کشور رسما از شرکت تویتر خواست تا حساب تویتر رضوی به دلیل نشر مطالب تحریک‌آمیز مسدود شود. با گفتی مقام‌های پاکستانی، خادم حسین رضوی مردم را به خشونت و تنفر دعوت می‌کرد. رضوی که رهبر حزب تندرو تحریک لبیک پاکستان است، روز یکشنبه مطالبی را علیه قوه قضاییه، صدر اعظم و اردوی پاکستان از طریق حساب تویتر خود نشر کرد. خادم حسین و حزب تحریک لبیک پاکستان به خاطر صدور حکم براءت آسیا بیبی، یک زن مسیحی پاکستانی متهم به توهین به مقدسات اسلامی، اعتراضات گسترده را هفته گذشته بر انداخته بود. برخی رهبران این حزب حتی خواستار کشتن قضات شدند که حکم براءت و رهایی آسیابیبی را صادر کردند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. عربستان سعودی امروز در یک نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که ریاض عاملین قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست را مورد تعقیب عدلی قرار خواهد داد. تفصیل بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
بندر العیبان رئیس هیئت عربستان سعودی در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه گفت که پادشاه عربستان سعودی به لوی سارنوال آن کشور دستور داده تا عاملین قتل جمال خاشقجی مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. آقای العیبان در مورد سرنوشت و وضعیت 18 نفر که در پیوند به قتل خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی بازداشت شدند، جزئیات ارائه نکرد. در همین حال، پسر خاشقجی امروز خواستار تحویل دهی جسد پدرش شده است. این در حالی است که مقام‌های ترکیه گفتند مامورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به خاطر از بین بردن شواهد قتل خاشقجی، قطعات جسد او را در اسید منحل کردند. در یک انکشاف دیگر، انقره امروز گفت که دو تن از اعضای تیمی که عربستان سعودی آن را برای انجام تحقیقات مشترک در مورد قتل خاشقجی به ترکیه هزام کرده بود، برای از بین بردن شواهد و مدارک این قتل توظیف شده بودند. خاشقجی در اوایل ماه گذشته میلادی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به دست مامورین امنیتی و استخباراتی عربستانی به قتل رسید.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که کشورش اقدامات را برای کاهش تعرفه های گمرکی بر کالاهای خارجی، گسترش دسترسی به بازارهای چینایی و افزایش واردات کالاهای خارجی روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور چین که امروز در نمایشگاه بین المللی واردات آن کشور صحبت میکرد، همچنین گفت که چین بازگشایی بخشهای آموزش، مخابرات و فرهنگ را برای سرمایه گذاری خارجی سرعت خواهد بخشید و اقداماتی را برای حفاظت منافع شرکت‌های تجارتی خارجی و همچنین مجازات ناقضین حقوق مالکیت معنوی نیز انجام خواهد داد. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حال توجه کنید به گزارش های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اندک بعد از نیمه شب یکشنبه به وقت واشنگتن در واکنش به انفاذ دور دوم تحریم های ایالات متحده گفت ایران این تحریم ها را با افتخار خواهد شکست. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
ایران از تصمیم انفاذ تعزیرات ایالات متحده به روز دوشنبه با انجام یک مانور دفاعی هوایی استقبال کرد و حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در خطابه بیان داشت که کشورش با آنچه او وضعیت جنگ اقتصادی خواند مواجه است.
ما نفتمون میفروختیم و میفروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور میزنه، بله ما اعلام میکنیم ما تحریم غیرقانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم، چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین المللی است.
از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ به روز یکشنبه در یک گردهمایی در ایالت جورجیا که روی هدف انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا دایر شده بود در مورد خروج ایالات متحده از موافقت نامه هسته‌ای جهان با ایران صحبت کرد.
من ایالات متحده را از موافقت نامه یک جانبه هسته‌ای ایران خارج ساختم و ایران حال یک کشور متفاوت است. آیا ایران کشور متفاوت در طول 6 ماه گذشته نیست؟ آیا خارق‌العاده نیست؟ وقتی من آمدم سوال این بود که چقدر وقت آنها را خواهد گرفت تا ایشان به شرق میانه تسلط یابند و حال آنها به دنبال منطقه مدیترانه نیستند.
روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با شبکه فاکس نیوز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روی انفاذ این تحریمات صحبت کرد، ولی از ارائه معلومات روی کشورهایی که از جانب ایالات متحده محفوظیت از این تعزیرات روی وارد کردن نفت ایران دریافت کردند معلومات نداد. آقای پامپیو گفت که 8 کشور مشخص شده است که نیاز به وقت بیشتر برای ختم وارد کردن نفت از ایران دارند.
تعزیرات امروز شدیدترین تعزیرات بر جمهوری اسلامی ایران است و هدف آن یک چیز است، مانع شدن کشورهایی که تمویل کننده ترور هستند و ارتقای ظرفیتشان جهت انجام آنچه که در هفته های گذشته انجام دادند، کوشش در انجام کمپاین های ترور در قلب اروپا. ما صادرات نفت خام ایران را تا 1 میلیون بیرل در روز افزایش دادیم و این مقدار افزایش می‌یابد. تعداد اندک کشورهایی وجود دارد که کاهش زیاد را در صادرات نفت خام خود وارد کرده اند، ولی به زمان بیشتری برای رساندن آن به صفر نیاز دارند که ما آن را به آنها دادیم.
چین امروز دوشنبه در واکنش به انفاذ این تحریمات گفت که تجارت قانونی چین با ایران باید احترام شود و از اینکه ایالات متحده تصمیم انفاذ مجدد این تحریمات را گرفت ابراز تأسف کرد.
چین از تصمیم ایالات متحده متاسف است. ما همچنان متوجه شدیم که جامعه بین المللی علیه تحریمات یک جانب است. موافقتنامه روی موضوع هسته ایران یک موافقتنامه چند جانب است که توسط شورای امنیت ملل متحد تصویب شده است و باید کاملا مؤثرانه انفاذ شود.
تحریم های ایالات متحده از نیمه شب دیروز یک شنبه به وقت واشنگتن بر ایران نافذ شد. البته این دور دوم تحریم ها شامل سکتورهای نفت خام، تبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه و بخش انرژی ایران است. گفته شده که 700 فرد و اداره در این فهرست از تحریم ها شامل است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. هیئت از شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو شرکت می کند، اما حکومت افغانستان می گوید که هنوز هم در مورد این نشست با روسیه به توافق نرسیده است. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که این نشست زمینه گفتگوهای مستقیم را فراهم سازد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هیئت 4 نفری این شورا بر رهبری عزیزالله دین محمد معاون شورای صلح در نشست صلح مسکو اشتراک خواهند کرد. آقای طاهری افزود که بر بنیاد معلومات وزارت خارجه روسیه این نشست به تاریخ 9 نوامبر برابر با 8 عقرب در مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد. به گفته آقای طاهری در نشست صلح مسکو در مورد چگونگی سرعت بخشیدن پروسه صلح برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان بر رهبری افغانها بحث خواهد شد
و در روز اجندای محوری نشست روی آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان مسلح افغان است که امیدوار هستیم به خیر گام های عملی تر برداشته شود در سطح منطقه و جهان تایی که ما بتانیم به زودی نشست صلح مذاکره‌ای بین حکومت و طالبان مسلح افغان را تدبیر بکنیم.
وزارت خارجه افغانستان شرکت نمایندگان شورای عالی صلح را در این نشست تایید کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت شورای عالی صلح به گونه مستقلانه در این نشست اشتراک می‌کنند، اما در مورد اشتراک نمایندگان حکومت هنوز توافقی صورت نگرفته است. آقای احمدی افزود که حتی در مورد چگونگی و زمان برگزاری این نشست حکومت افغانستان توافق نکرده است.
تا هنوزم رایزنی ما ادامه داره، ما تا هنوز به توافق با مقامات روسیه نرسیده ایم. ما یک هیئت قرار است از شورای عالی صلح افغانستان برود که اونا مستقلانه شرکت میکنند، اما ما به عنوان حکومت افغانستان تا حال به توافق نرسیده ایم.
اما تعداد از کارشناسان سیاسی باور دارند که در این نشست بحث میان حکومت هاست و در صورت عدم اشتراک نمایندگان حکومت این نشست نمیتواند برای سرعت بخشیدن پروسه صلح و فراهمسازی زمینه مذاکرات مستقیم کمک کند. محمد ناطقی تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مذاکرات در حقیقت بین حکومت هاست، یعنی این دولت هاست که باید تصمیم بگیره، بنابراین اینا باید به توافق برسه، یعنی حکومت آمریکا، حکومت روسیه، کشورهای منطقه، اینا باید به این مسئله به توافق برسه که مسئله را حل کنه. دیگه این که اگر اینا به توافق نرسن دیگه الان نشستهایی به این صورت تاثیر نداره.
پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به نشست صلح مسکو 8 رهبر سیاسی افغان شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و حتی محمد نور رئیس اجرایی و والی پیشین بلخ دعوت شده و 6 تن آنان این دعوت را پذیرفتند. روسیه گفته است که در این نشست 12 کشور و نمایندگان طالبان دعوت شدند. نشست صلح مسکو قرار بود که 2 ماه قبل برگزار شود، اما به دلیل مخالفت حکومت افغانستان به تعویق افتاد. مقام‌های افغان هنوز هم تاکید می‌ورزند که پذیرفتن مالکیت و رهبری افغان‌ها بر پروسه صلح می‌تواند مقام‌های افغان و روس را در مورد این نشست به تفاهم برساند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شبکه‌های مخابراتی در غزنی پس از 4 روز فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. این شبکه‌ها در پی تهدیدهای طالبان فعالیت‌هایشان را متوقف کرده بود که مشکلاتی را در تجارت، کار و زندگی مردم ایجاد نموده بود. آصف حسینی گزارش می‌دهد.
4 روز پیش فعالیت شبکه‌های مخابراتی خصوصی در غزنی قطع شد. اما امروز بار دیگر فعالیت این شبکه ها به صورت غیر منظم آغاز شده و به سختی می شود تماس گرفت. باشندگان غزنه می گویند که تمامی امور زندگی مردم به شبکه های مخابراتی گیری خورده و پس از حمله وسیع طالبان بر شهر غزنه در 19 اسد سال جاری، شرکت های مخابراتی دچار مشکل هستند و توقف فعالیت آنان سخت شهروندان را متضرر و نگران می سازد.
عبدالله استم از غزنه. امروز استفاده از تکنولوژی مخابراتی مثل تلفن ناب برای مردم یک نیاز جدی شده. در قسمت روابط اجتماعی، قسمت روابط خانوادگی و در قسمت روابط تجارتی.
حالا معروف هستم یک تن از باشندگان ولایت غزنی. شبکه مخابراتی که در ولایت غزنی قطع میشه، بعضی مشکلاتی که پیدا میشه نمیتونیم که دوستا را در جریان قرار بدیم یا از کسی مثلا درخواست کمک میکنیم یا با ناس کار داریم نمیتونیم که زنگ بزنیم برش.
فواد هستم، باشنده شهر غزنی. همو زندگی روزمره ما نمیشه به خوبی پیش بره، چون که شما میفهمید حالت فعلی در اصل فعلی وقتی که تلفن نباشه که آدم خیلی کاراش پس میمونه.
شماری از کارمندان شرکت های مخابراتی که نمیخواهند از آنان نام برده شود به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند که چندین انجینیر و کارمند این شرکت ها را طالبان ربوده و تهدید کرده تا فعالیت هایشان را در غزنه متوقف بسازند. آنان همچنان میگویند گفتگوها بین مسئولان شرکت های مخابراتی و طالبان برای حل این مشکل جریان دارد و برخی توافق های پنهانی نیز صورت گرفته است. اما جنرال داوود ترخیل، فرمانده پلیس غزنی، قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی را مشکلات تکنیکی عنوان می‌کند و می‌گوید در صورتی که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد، نیروهای پلیس آماده تأمین امنیتی شرکت‌های مخابراتی هستند.
به مخاطر 1-3-4 رو دور خاموش کرده بود. ما دیروز با آنها جلسه داشتیم و تعهد گفتن که ما می عوارض تکنیکی خود گفتن نه مسائل امنیتی را. مسائل امنیتی شما ما در خدمت شما بود.
جسد مخابرات غزنی در زمینه مشکلات پیش آمدن نمیخواهد معلومات بدهد و مسئولان شرکت های خصوصی مخابراتی هم در زمینه توقف فعالیت هایشان حاضر به گفتگو نیستند. برخی منابع میگویند که شرکت های مخابراتی و تاجران محلی غزنی سالانه میلیون ها افغانی را به جنگجویان طالب باج میدهند تا مانع فعالیت آنان نشود، هرچند شرکت های مخابراتی رسما این مسئله را تایید نمی کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. 250 تن از تاجران مواد نفتی در شهرک بندری حیرتان ادعا دارند که 2 شرکت بزرگ وارداتی نفت 23 میلیون دلار را از آنان کلاهبرداری کرده و فرار داده است. مقام های محلی شهرک بندری حیرتان گفتند که 2 کمیسیون برای بررسی این قضیه گماشته شده است. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
این بازرگانان که شمارشان نزدیک به 200 تن می رسد اینجا در مقابل دروازه شرکت مواد نفتی انتراسیا در شهرک بندری ایرتان در پیوند با آنچه دزدی بیش از 23 میلیون دلار توسط رئیس این شرکت گفته شده اعتراض و خیمه تحسن برپا کردند. این بازرگانان میگویند که محمد حسن رئیس این شرکت قرار بود در بدل 23 میلیون دلار آنان مواد نفتی بدهد، اما این پول ها را گرفته و فرار کرده است. زبیولا نظری و محمد هاشم از تاجران تیل در شهرک بندری ایرتان برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
همین رقم کلگی را اینا فریب داده، بازی داده و این را ما از دولت جدا خواهش میکنیم که بداد ما برسه. اگر بداد ما نرسید ما سرکارم بند میکنیم، خیمه تحسن خودم ادامه میتیم و این تحسن تا وقتی که بداد ما این دولت برسه.
تقریبا 23 میلیون دلار از این مردم به یغما برده شده با فریب و با نیرنگ چندین شرکت که در جمله 4-5 شرکت دست دارم. پول مردم رو به یغما بردن و حاضر به حسابی و جوابگویی نمیشن. این مردم عدالت خواهی میکنن تا وقتی که به حقشان برسن. این مردم که شما دیدین تقریبا در حدود 200 نفری که آمده پشت سر ازیا ده هزار نفر فامیلای ازیا وجود دارن.
شمار از این بازرگانان تاکید دارن که تمام داراییشان را از دست دادن و اگر حکومت به صدای آنان گوش نداده و رئیس این شرکت را مورد پیگرد قرار ندهد خودشان را در برابر این شرکت آتش خواهند زد. عبدالرزاق از فروشندگان تیل در شهرک بندری ایرتان که در این معامله متضرر شده است میگوید
تقریبا 3.5 لک دلار مرا یغما برده، این چیز برای ما دیگه نمانده. بر علاوه ای که خودم در بدر شدم، 4 تا قوم خودم در بدر کردم، دیگه نه در نان خوردن برای ما مانده. حتی ما مزار رفته نمیتونم که در جیم 200 افغانی در روزش دارم در خانه میمه که نان بیار. اگر دولت در مشکل ما رسیدگی کرد نکرد در اینجا یک گلن پترول میاریم خود در میتیم که تا ما در حق خود برسم یا از بین
در این میان عبدالکریم مسئول شرکت دولتزاده و یکی از شرکای تجارتی محمد حسن نماینده شرکت الکوزای و انتراسیا میگوید که او برای رسیدگی به این پرونده حاضر است، آن هم در صورتی که طرف شرکت‌های مذکور حاضر به حسابی باشد.
چیزی که در اختیار خود ما بود، چیزی که سرمایه خود ما بود، چیزی که جنس خود ما بود و اختیار کمیسیون مانده ما، اینم چیز ما داریم. هر چه که داریم اینا آج حسن هم بیایه و مخ خود بفردازه.
بر اساس ادعای تاجران تیل قرار بود که شرکت‌های الکوزای و انتراسیا در مقابل 23 میلیون دلار موتورهای زرهی و نفت از کشور ازبکستان وارد افغانستان کنند. با این حال تا هنوز مسئولین شرکت‌های الکوزای و انتراسیا برای روشن شدن این پرونده حاضر به گفتگو نیستند. از سوی هم مسئولین شهرک بندری ایرتان میگویند که هیئت را برای بررسی دقیق این قضیه توظیف کردند تا چگونگی این موضوع را روشن سازد. عبدالرؤوف امیری رئیس شهرک بندری ایرتان میگوید
گزارش مکمل جمع‌آوری شده به ما ارائه نشده. موضوع هیئت تعیین کردیم، اگر نتیجه داد خوب، اگر نداد شد در بعدی ادعای حقوقی میشه یا گپ جانبای مقابل هست. دیگه ما عذر خدا فعلا پیش کردیم که گپ ما یک طرفه هست، یک جانب قضیه اصلا حاضر نیست پاسخ بگه. فعلا ما فکر میکنم که نتایج بررسی ما هم دو اندازه شاید نتیجه نده چون یک طرف حاضر نیست.
بازرگانان معترض در یک قطعنامه میگویند که اگر به صدای آنان توسط حکومت گوش داده نشود پس از مسدود کردن تسهیلات شرکت های دخیل در این قضیه انتقالات کالاهای تجارتی را از بندر ایرتان متوقف خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
امسال در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده با آنکه مردم آمریکا برای رای دهی و رفتن به پای صندوق‌های رای بیشتر از قبل علاقه‌مندند، اما حس بلا تکلیفی نیز در مورد اینکه کدام حزب سیاسی اکثریت مجلس نمایندگان و مجلس سنا را به دست خواهند گرفت بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس یک نظرسنجی گالوپ، امسال 70% آمریکایی‌ها مطمئنند که رأی آنها شمار خواهد شد. گزارش مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا نوری می‌شنوید.
This is one of the most important elections of our entire lives.
امریکایی ها می توانند رأی اعتماد را به رئیس جمهور ترامپ بدهند و یا هم جلو قدرتش را در ورقه های رأی دهی بگیرند. همکنون بسیاری از ایالت ها به طور بی سابقه شاهد رأی دهی قبل از وقت بوده است، به شمول کسانی که زیر سن 30 سالگی هستند. کاندیدها در سراسر کشور به مبارزات نهاییشان مصروف هستند. کریستن سینمیا، کاندید دموکرات سنا به میدان فوتبال کالج برای بالا انداختن یک سکه، جایی که مارتا مکسالی رقیب جمهوری خواهش سرود ملی را سرود.
شما لیاقت سناتور شدن را دارید. کسی که می تواند این مشکل را حل کند.
رئیس جمهور ترامپ همه روزه به مبارزات انتخاباتی برای جمهوری خواهان ادامه داده و توجه را به مهاجرین بدون اسناد قانونی معطوف داشته که می خواهند داخل ایالات متحده شوند.
دموکرات ها می خواهند کاروان ها را پیهم دعوت کنند. می بینید که کاروان های بیشتر شکل می گیرد. شما می بینید و تعجب می کنم چگونه این اتفاق می افتد.
اما دموکرات ها در برابر استقامت نشان دادند.
ما دموکرات ها باید واضح سازیم که کی هستیم. ما امید را بر ترس، اتحاد را بر انقسام، متحدین خود را بر دشمنان خود و حقیقت را بر دروغ انتخاب میکنیم. ما به پیش میرویم، بی تفاوت نمیمانیم، روح کشور و ملت خود را دوباره جان میبخشیم.
رای دهندگان به تمام اعضای مجلس نمایندگان رای میدهند، جایی که در 8 سال گذشته جمهوری خواهان اکثریت را به دست داشتند. اگر سوابق نظرسنجی‌ها درست باشد، چنین معلوم می‌شود که ممکن دموکرات‌ها اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورند. در این حال نظرسنجی‌ها در مورد کرسی‌های سنا نشان می‌دهد که ممکن جمهوری‌خواهان با تفاوت کم اکثریت را حفظ کنند.
دموکرات‌های مجلس سنا واقعاً به مشکل‌ترین ساختار سیاسی در 60 سال گذشته مواجه‌اند. بنابراین موجودیت فعلی ما در یک موقف قوی چشمگیر است.
احزاب مخالف معمولاً در انتخابات میاندوره‌ای تا حد سبقت می‌داشته باشند. اما اگر طوری باشد که دو مجلس سنا و نمایندگان توسط دو حزب مختلف اداره گردد، احتمالاً می‌رود که موجب بن‌بست‌های حزبی در کنگره ایالات متحده شود که این خود تصمیم‌گیری‌ها را برای رئیس جمهور بسیار مشکل خواهد ساخت.
آخرین گزارش این ساعت ها که از آن است که همزمان با بازگشت دور دوم تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران، اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که این تحریم ها بر اقتصاد افغانستان نیز تأثیر گذار خواهد بود. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی می گویند که این تحریم ها سبب افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی و برگشت هزاران کارگر از ایران خواهد شد. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور غنی درباره این تعزیرات با معاون وزارت خارجه آمریکا صحبت کرده است و نوید خوشی برای اقتصاد کشور در راه است. و به این ترتیب می رسیم به پایان گزارش های این ساعت. قبل از این که لحظات آخر فرار رسد، شنونده های عزیز و علاقمندان هنر و ادبیات مطلع باشند که سر از شنبه آینده برنامه فرهنگی و ادبی رادیو آشنا تحت عنوان قلم فرسایان با گویندگی و تنظیم و تهیه این جانب لیلا ماحبیب عظیمی آغاز خواهد شد. برای پیش بهبود و پیشبرد برنامه‌های ادبی رادیو آشنا صدای آمریکا که بر روزهای شنبه از ساعت 8:30 شام وقت افغانستان نشر می‌شود، اشتراک، همکاری و همکاری‌های قلمی نویسندگان و شعرا و فرهنگیان شرط است. امیدوار هستیم شنونده این برنامه ادبی و فرهنگی باشید. در ضمن اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را هم روز می توانید از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا دریافت کنید. و همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا دریافت کنید و همچنان از سایر رسانه های اجتماعی. و اکنون می رسیم به پایان برنامه خبری دری این ساعت و فراموش نکنید که بازپخش برنامه های اخیر رادیو آشنا در ساعت بعدی نشر می شود. تا درود دیگر، خدا نگهدار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.